أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. دو نکته رو به عنوان مقدمه بحث خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته اینه که آنچه که تا اینجا گفته شد به عنوان یک مقدمه عمومی مبنی بر این که عقل از نگاه دین اهمیت دارد، از نگاه شریعت، هم آیات قرآن هم روایات قرآن، روایات ائمه معصومین علیه السلام اهمیت ویژه ای دارد، به گونه ای که نه فقط به این آسانی نمیتوان از اون چشم پوشی کرد و او رو نادیده گرفت، بلکه به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در جای خودش به عنوان تکمیل و تتمه عرض خواهم کرد که این مباحثی رو که ما داریم مطرح میکنیم که میگیم در به لحاظ دینی عقل مهمه و روایات عقل رو تایید میکنن یا آیات قرآن تایید میکنن، این بحث اصلی و اساسی نیست. بنابر فرض حتی اگر هیچ روایتی در تایید عقل نداشته باشیم، هیچ آیه‌ای در تایید عقل نداشته باشیم، باز هم عقل معتبر است و اهمیت دارد، به خاطر اینکه اعتبار همه عقاید انسان از جمله وجود خدا، نزول قرآن، عصمت انبیا، پیامبران و ائمه معصومین و اعتبار روایات اونها وابسته به عقل هست. بنابراین حتی اگر روایاتی بر فرض محال اگر روایاتی نداشته باشیم در تایید عقل، باز هم عقل اهمیت داره و مورد تایید و حجته، ولی اینکه در روایات نیامده باشد که خدا دو تا حجت داره، یکی انبیا یکی عقل، برای اینکه حجیت عقل و اعتبار عقل تایید بشود نیازی به دلایل نقلی نیست. علاوه بر این، باز بر فرض محال اگر روایاتی و آیاتی داشته باشیم که عقل را رد کنند، باز هم عقل از اعتبار نمی افتد، به خاطر این که یا عقل به وسیله آیات و روایات از اعتبار خواهد افتاد، در این صورت دیگه آیه‌ای وجود نخواهد داشت، روایتی وجود نخواهد داشت، به خاطر این که اصل وجود خدا و ضرورت بعثت انبیا و بعثت انبیا و عصمت انبیا، تمام اینها عقلی است. بنابراین اگر عقل فاقد اعتبار باشه، نبوت اثبات نمی شود، بعثت اثبات نمی شود، عصمت اثبات نمی شود. در نتیجه ما با اگر عقل فاقد اعتبار باشه، ما با پیامبر روبرو نیستیم، بلکه با فردی که ادعای نبوت کرده است و هیچ راهی هم برای اثباتش نیست، چون عقل که به حسب فرض فاقد اعتبار، چیز دیگه هم که وجود نخواهد داشت. بنابراین مباحثی رو که در جلسات گذشته مطرح کردیم برای این نیست که اثبات کنیم که عقل معتبر است یا ادراکات عقلی معتبر است، به خاطر اینکه ادراک عقلی و اعتبار ادراکات عقلی ذاتی خود اونهاست، ذاتی خود عقل است، نه اینکه از بیرون چیزی برای عقل اثبات شده باشد، چون تمام چیزهایی که در بیرون وجود دارد اینا اعتبارشون از عقل گرفتند. حتی معجزه که اثبات میکند نبوت را، اثبات میکند ارتباط با متافیزیک، ارتباط با خدای متعال را، این که آیا معجزه از غیر پیامبر صادر میشود یا نمیشود، این سخن عقلی است. آیا میشود خدای متعال به کسی اقتدار بر ارائه معجزه داشته باشد ولی در این حال نبی نباشد، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ تمام اینها عقلی است و در جای خودش به شرح خدمتتون خواهم گفت. این مقدمه اول، یعنی اون چی رو گفتیم، بر فرض این کالا کسی گفت که اینا که روایات بود و اینا به ظاهر بود و اینا احتمال بود و مانند اینها، که البته ما عشری از اعشار روایات رو هم نخوندیم، اگر گفت هیچ مانعی نداره، چون ما به وسیله روایات نخواستیم اعتبار عقل رو اثبات کنیم، فقط خواستیم بگیم که اگر بنابر فرض یکی دو تا سه تا روایت بر رد عقل وجود داشته باشد که تعدادش هم بیشتر از این نیست، تعداد بسیار اندکی است، یا سه تاست یا چهار تا روایت وجود داره که کسانی که عقل رو میخوان بی اعتبار جلوه بدن به همین سه چهار تا روایت استناد میجوین و تمسک میکنند، این روایاتی رو که تا به اینجا گفتیم فقط برای این منظور بود که بدونیم که روایات در مقابل این 3-4 تا روایت، این روایات بسیار فراوان هم وجود دارد. خب اگر روایات معتبرند، هر دو دسته باید معتبر باشند. 4 تا در مقابل 400 تا در مقابل 4000 تا روایاتی که در عقل و تایید عقل آمده است بسیار زیاده. آیاتی که در تایید عقل آمده است که ما بهش نپرداختیم، این هم همین گونه است، بسیار زیاده. بیش از 400-500 آیه است که در تایید عقل آمده است. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که قبل از این که مقدمه دوم رو خدمتتون عرض کنم، بحث ما عقلانیت در حوزه شریعت یا در حوزه اعمال و رفتارهای عملی است، یعنی در حوزه فقه. اینجا اگر ما تکلیف عقل رو روشن کنیم و مباحثی رو که لازم هست مطرح کنیم، در حوزه اخلاق دیگه احتیاج به بحث و گفتگو نداریم، در حوزه اعتقادات دیگه اصلا احتیاج به بحث نداریم، یعنی هیچ دلیلی لازم نیست. اونی که مورد بحث است، اونی که مورد اختلاف است، بلکه مورد انکار متدینان و متشرعان و بسیاری از عالمان دینی است، دخالت عقل و حجیت عقل در حوزه شریعت یا دستورات عملی و بالاخره احکام فرعی و فقه است. این بحث رو میخوایم مطرح کنیم، بعد نتیجه میگیریم که دیگه در اینجا که اگر عقل اعتبار داشته باشه، در جای دیگه به طریق اولا اعتبار خواهد داشت. مقدمه دوم اینه که از گذشته دور در میان علمای شیعه و فقهای شیعه پیوسته میگفتن که منابع احکام دینی یا منابع احکام شرعی یا حکم الله 4 تاست. میگفتن یکی از این 4 تا عبارت است از کتاب، یعنی قرآن، دوم عبارت است از سنت، و سوم عبارت است از عقل، و چهارم هم اجماع. می گفتن که اگر ما در قرآن حکمی از احکام دینی رو یافتیم، اون حکم خدایی است و باید که وظیفمون رو نسبت به اون انجام بدیم. اگر به امر به چیزی کرده انجام بدیم، اگر نهی از چیزی هم کرده باید اون رو ترک کنیم. همچنین اگر در سنت پیامبر حکمی از احکام رو پیدا کنیم، اونم همین گونه است. اگر در کتاب و سنت نبود، عقل ما تشخیص داد که چیزی لازم است، امری پسندیده است یا امری ناپسند است، عقل هم یکی از منابع هست. و بالاخره آخری اجماع هست که گفتن اگر ما حکمی از احکام رو از کتاب و سنت استنباط نکردیم، میتونیم به اجماع علما برگردیم، ببینیم که علما در این زمینه یا صاحب نظران و فقها در این زمینه چی گفتن. اگر یک حکمی مورد اتفاق همگان بود، اون حکم الهی است. به دلایلی که در جای خودش میگفتن کار یک اشاره کوتاهی خواهم کرد. از میان این 4 دلیل، اونی که عملا اتفاق افتاده به عنوان حجت، به عنوان منبع احکام دینی مد نظر قرار گرفته، به نظر میرسه که بخشی از سنت و قرآن هست، یعنی یا قرآن و بخشی از سنت. به این سبب که در دوره‌های متأخر اجماع رو فاقد حجیت و فاقد دلالت میدونستن، و در عصر ما هم همین گونه است که میگن این که علما با هم دیگه اتفاق کردن و هیچ مخالف نداره، این دلیلی بر این نیست که حتما نظرشون درست است یا حکم الله واقعی است و نظر خدای متعال یا محبوبیت خدای متعال اونجا تحقق پیدا کرده. هیچ مانعی نداره که همه هم اختلاف داشته و همه هم خطا کنند، در خطایشون همه با هم دیگه خطا کنند و مشترک باشن، اما خدای متعال هم هیچ دخالتی نکنه، نه خدا دخالت کنه، نه به اعتقاد شیعه امام زمان دخالت کنه، نه بالاخره خدای متعال یه جوری یه چیزی رو تو دل یه نفر بندازه که اختلافی ایجاد بشود. گفتن هیچ مانعی نداره. این که همه امت خطا کنند، بلکه همه امت ها خطا کنند، اصلا ایراد نداره. مگر این ویژگی که خطای امت برای خدای متعال یا برای پیامبر قابل قبول نیست. این اگر یک امر ذاتی یا حسن ذاتی داشته باشد، در همه امت ها همین گونه است. باید مسیحیان هم اجماعشون معتبر باشد، یهودیان هم باید معتبر باشد، بلکه بیشتر از اینها بودایان، هندوها، اینا هم باید که معتبر باشه، به خاطر اینکه همچنان که مسلمانان بندگان خدا هستند و خدا راضی نمی شود که همه به خطا بروند، مسیحیان هم همین گونند. و بالاخره خلاصش اینه که علما و فقها به این نتیجه رسیدن که اجماع رو از منابع حکم شرعی باید بگذارن کنار، و کنار هم رفته. میرسه به سنت و عقل. اما سنت
سنت رو سه بخش تقسیم کردند که یک بخش عبارت است از گفته های پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، بخش دیگر عبارت است از رفتارهای پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام، و بخش سوم عبارت است از تقریر آن حضرت و خاندان مطهرش، سکوت آن حضرت و خاندان مطهرش در مقابل اعمالی که کسی انجام داده. بخش اول که گفتارها باشد، او دربارش فعلا بحثی نداریم، اون رو به جای خودش خدمتتون خواهم گفت و اختلافی در دلالت نداره، یعنی اختلافی در حجیت و اعتبار روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است، به شرطها و به شروطها، سند داشته باشد، مسند باشد، مرسل نباشد، سندش هم معتبر باشد یا صحیح باشد یا موثق باشد، دلالتش هم دلالت روشن داشته باشد، اگرم نیست احتمالهای روشن داشته باشد، یعنی متشابه نباشد و مانند این. اون بخش رو با این شرایط تقریبا همگان قبول کردن و پذیرفتن، چون کسانی که غیر از این بخش رو هم قبول کردن چه کسانی غیر از این بخش رو قبول نکردن، جمعی هستن که در میان اهل سنت، اهل حدیث، حنابله، اینا فقط گفتن که روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می شود فقط معتبر است، دیگه هیچ چی دیگر معتبر نیست، همین اول آخرش همین هست. اما برخی دیگر مانند اخباریان شیعه، اینا هم گفتن که روایات پیامبر و روایات اهل بیت پیامبر علیه السلام اینا معتبر هست، اما غیر از این دو دسته، یعنی یه گروهی در شیعه، یه گروهی هم در اهل سنت، بقیه علما گفتن که علاوه بر روایات، عقل هم فی الجمله معتبره، در گذشته اجماع را هم فی الجمله معتبر می دونستن، ممکنه که امور دیگر هم اضافه بشود، در بخش بعدی خدمتتون خواهم گفت، مثلا علم را یا عرف و غلا را هم ممکنه که معتبر بدانم. خب در بخش اول سنت که عبارت است از گفتار پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام فعلا بحثی نداریم، اون دو بخش دیگر، یکی اعمال پیامبر و رفتارهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش علیه السلام، و دیگری هم تقریرها. این بخش اولی که خدمتتون عرض کردم که رفتارهاست، برخی میگن که سخن دقیق و درستی هم هست، میگن که رفتار دلالت ندارد، یعنی نهایت چیزی رو که از اعمال پیامبر، یعنی سنت عملی پیامبر و خاندان پیامبر میتوان استنباط کرد، حد اکثر جواز را میتوان رسوند، یعنی اگر کاری پیامبر انجام داد حد اکثر میتوان فهمید که این کار مجاز بوده، اما یا مجاز بوده، واجب بوده نمیتوان فهمید، مستحب بوده نمیتوان فهمید، مباح بوده اینم نمیتوان فهمید. و اگر کسی اعتقادش این باشه که پیامبر هم در بخشی از کارها ممکنه مکروهات رو، مکروهات ارشادی رو ممکنه که انجام بدهد، یعنی با این که خوردن مثلا تخمرغ کراهت دارد، ولی پیامبر ممکنه این کراهت های ارشادی رو پیامبر انجام بده، او هم تخمرغ بخوره، یا اگر پنیر کراهت داره چون کراهت ارشادی است، اینا رو ممکنه که پیامبر و امام علیه السلام انجام بدن. اگر این گونه شد، ما تنها چیزی رو که میفهمیم از کار پیامبر اینه که این کار حرام نیست، چون پیامبر چنین کاری را انجام، کار حرام انجام نمیداد. اما کسی نمیتواند بگوید که چون پیامبر انجام میداد است واجب است، یا چون پیامبر انجام میداد مستحب است، استحباب هم نمیتوان اثبات کرد، بلکه ممکنه مباح باشد، کارهایی رو که پیامبر انجام میده کارهای مباحی باشد، که البته با انگیزه الهی و با نیت تقرب خدای متعال مباحات هم عبادت خواهد بود، اما به این معنی نیست که مثلا اگر حضرت در جای نشستن قبل از غذا آب خوردن، یا اینکه قبل از نماز عملی رو انجام دادن، پنج بار مثلا تکبیر گفتن، پنج بار عمل دیگری رو انجام دادن، این حد اکثر چیزی رو که اثبات میکنه اینه که چنین کاری جایز است، حرام نیست. اما این که جایز است به معنی این است که مباح است یا مستحب است یا واجب است یا حتی ممکنه که از مکروهات ارشادی باشد، میگن چنین دلالتی ندارد. بر این اساس اولا از رفتار و سنت پیامبر نمیتوان غیر از اباحه و مباح بودن و جایز بودن حکم دیگری رو به دست آورد، پس از اینکه پیامبر چنین لباسهایی می پوشیده است و فرض کنید که مکرر و مکررم پیامبر چنین لباسی می پوشید، نمی توان گفت که آیا این سنت است یا سنت نیست. هر جایی رو که سخن گفته است و فرموده است که چنین لباسی رو بپوشید، چنین عملی رو انجام بدید، قبل از وضوء چنین کنید، قبل از اینکه استحمام کنید چنان کنید و مانند اون، اینایی که فرمودن معلوم بخش اول سنت قولی و گفتاری است. اما این بخش دوم به خاطر دلالت نداشتنش فاقد اعتبار هست. فاقد اعتبار به این معنا که فقط ما میفهمیم که این کار پیامبر جایز است، خواستین انجام بدین خواستین انجام ندین، اما این که آیا از طریق این به قرب خدای متعال میرسی یا نمیرسی، چنین چیزی رو نمیتوان اثبات کرد. این اولا. و ثانیا یه قدم بالاتر و اون اینه که این احتمال که آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام میداده است از اختصاصات پیامبر باشد و از احکام و رفتارها و اعمال ویژه پیامبر باشد، نه کاری عمومی باشد که پیامبر انجام داده دیگران هم بو اقتدا کنند، این مبتنی به یک پیشفرض، مبتنی بر یک اصل ایوان اینه که آیا اعمال و دستورات دینی به تمامه از اول تا آخر، واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، مباحات، همه مشترک بین همه بندگان خداست، یا اینکه نه انبیا ممکن است وظایف ویژه‌ای داشته باشند، واجبات ویژه‌ای داشته باشند یا محرمات ویژه‌ای داشته باشند، همچنین مستحبات و مکروهات ویژه‌ای ممکنه که داشته باشند که ما چنین چیزی رو نداشته باشیم. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که مثلا اگر پیامبر ازدواج میکنه، ازدواجش هم متعدد، بیشتر از 4 همسر، 5 تا، 6 تا، تا 9 تا همسر پیامبر گرفته و اصلا حکمی نداشته که شما چند تا همسر میتونین بگیرین، بعد در یه زمانی خدای متعال فرمودی دیگه اینجا پایانش هست، آیا این 9 تا ازدواج مکرر پیامبر و 9 تا همسر داشتن این نشون دهنده مباح بودن است برای دیگران، نشون دهنده مکروه بودن است برای دیگران، نشون دهنده واجب بودن است، نشون دهنده مستحب بودن است؟ هیچ دلالتی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این یه حکم دیگری داریم که نشون میده که این از اختصاصات پیامبر هست. حتی امیرالمومنین علیه السلام چنین حکمی رو ندارد، دیگران و دیگران از ائمه معصومین علیه السلام چنین حکمی ندارن که مجاز باشن که همسران متعدد داشته باشن. چنان که در مورد پیامبر داریم که اگر زن مؤمنی به پیامبر پیشنهاد ازدواج داد، گفت که من مال تو همین اندازه، او بر پیامبر حلال می شود؟ آیا می توان گفت با توجه به این که پیامبر دیگه احتیاج نیست که عقد بخونه، مثلا اون یکی قبول کنه یا او عقد بخونه حضرت قبول کنه، چون اینجوری نداره، آیا می توان برای دیگران هم چنین حکمی رو اثبات کرد؟ این یک رفتاره، این رفتار هم دلالتی بیشتر از این ندارد که برای پیامبر جایز بوده، حرام نیست. یا اگر پیامبران مکروهات رو هم انجام نمیدهند، این معناش اینه که مکروه هم نیست، اما ممکنه مباح باشه، ممکنه که مستحب باشه، ممکنه که واجب باشه. چنان که در مورد واجبات هم برخی از احکام داریم که ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و اون اینه که به عنوان نمونه عبادت دو سوم شب یا نصف شب یا حداقل ثلث شب بر پیامبر واجب است. پیامبر باید حداقل ثلث شب رو شب قیام داشته باشد، عبادت کند، اونم در شرایط سخت. اما در شرایط عادی باید نیمی از شب را، و اگر توانایی داشته باشه پیامبر و مانع از رفتارها و کارهای روز بعدش نشود، باید دو سوم شب رو عبادت کند، در حالی که دو سوم شب عبادت کردن برای دیگران نه فقط واجب نیست، مستحب هم نیست، بلکه مستحب نیست، ممکنه مباح هم نباشد. ممکنه حالا در طول سال دو شب، سه شب، چهار شب رو داشته باشیم که احیا آن، بیتوته کردن آن و تا صبح زنده بودن، حالا چه در حضر یا در سفر یا در حج و منندور، ممکنی موارد اندکی رو داشته باشیم که سفارش شده باشد، اما از این کار پیامبر که خدای متعال به او فرموده که شبها رو بیدار بمون، ما نمیتونیم از اون حضرت تقلید کنیم، چنان که روزه پیوسته رو ما نمیتونیم از حضرت تقلید کنیم. تا زمانی که همسران اصحاب اعتراض نکرده بودن به این کار شوهرانشون، ما حتی دلیل هم نداشتیم، دلیل گفتاری نداشتیم. جمعی از صحابه به خیال خودشون به پیامبر اقتدا کردن و روزه بسیار میگرفتن، غذا خیلی کم میخوردن، به کارهای اقتصادی نمیپرداختن، فقط تو خونه نشسته بودن عبادت میکردن یا میرفتن بیرونا تو کوه و در و دشت عبادت میکردن، تا اینکه بالاخره همسرانشون اومدن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کردن که شما به همسران متذکر بدین که اصلا زندگی دنیاشون رو ترک کردن. حضرت فرمود که بر حسب نقل دعوتشون کنید بیان اینجا. وقتی که اومدن حضرت فرمود چرا که شما اینجوری زندگی میکنید، چرا غذا نمیخورید، چرا افطار نمیکنید، چرا به خودتون نمیرسید، چرا فعالیت های زندگیتون رو ترک کردین، رفتارها و فعالیت های زناشوییتون رو ترک کردین؟ گفتن که یا رسول الله، ما میبینیم خودتون که شبها رو روزه ببخشید، شبها رو به عبادت میگذرونید، قسمت عمده شب را، روزها رو هم که اغلب میبینیم یا امساک میکنید یا غذا نمیخورید و یا اینکه روزه میگیرید، ما هم به شما اقتدا کردیم. حضرت فرمود شما حالا به تعبیر بنده چیتون مثل من هست که میخواد عباداتتون مثل من باشه؟ من با شما تفاوت دارم، تفاوت هم در اینه که من وقتی شبها که نزد عبادت میکنم، نزد خدا بیتوتی میکنم، ابی تو ان در ربیوت امونی و یسقینی، خدای متعال از من پذیرایی میکنه، غذا به من میده. درسته که این غذا رو اگر شما بیان نگاه کنید نمیبینین غذا رو، غذا غذای مادی نیست که دیگرانم بتونن در این سهیم بشون، اما بالاخره اطعام است، اطعام واقعی هم هست، سقی است و آشامیدن یا نوشاندن هست، اونم نوشاندن واقعی هست. بنابراین اگر من نمیخورم بدین خاطر است که شبها خدای متعال به هنگام عبادت به من رو اطعام میکند و شما رو اطعام نمیکند، همین کفایت میکنه برای تفاوت داشتن احکام. در نتیجه من یه کاری انجام میدم که برای من لازمه یا واجبه یا مستحبه یا حداقل مباحه، ولی برای شما این گونه نیست. همه اینا رو که خدمتتون عرض کردم، میخوام به این نکته برسیم که اگر معلوم بشه یا حداقل احتمال داده شود که ممکن است پیامبر حکم ویژه داشته باشد، ممکنه پیامبر تکلیف واجب مخصوص به خودش داشته باشد یا امر مباح مخصوص به خودش داشته باشد، چنان که بر حسب ادعیه و همچنین روایات و سد الابواب الا بابه، همه وقتی که مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو که درست کردن، مؤمنین اطراف مسجد خونه داشتن، همه هم در ورودی به مسجد داشتند. وقتی که آیه آمد که نباید همگان از خونشون وارد مسجد بشن، باید که از راه دیگری برن، اگر جایی میخوان برن، میخوان استحمام کنن، میخوان رودخونه برن، کاری میخوان کنن، ممکنه عذر داشته باشن، ممکنه تکلیف دینی داشته باشن، اینا نباید از داخل مسجد عبور کنن. درها رو همه رو بگیرین، گل بگیرید که بسته بشود، در خونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام بازه، یعنی اونها میتوانند بدون این که اون نیازهای واجب یا اون تکالیف واجب رو انجام داده باشن میتونن وارد مسجد بشوند. این وارد شدن پیامبر در مسجد امر مباح است، اما برای دیگران مباح نیست. البته ممکنه کسی بگه که خب حالا احتمال داره که پیامبر حواسش بوده و قبل از اینکه وارد مسجد بشود اون حال و اون روحیه رو تغییر میداده، بنابراین قبلا غسل میکرده و بعد وارد مسجد میشده، پس هر موقع پیامبر از اینجا آمد توجه داره، در حالی که دیگران توجه نداشتن. چنین چیزی رو نمیتوان گفت، به خاطر اینکه اولا این یک احتماله، ثانیا مؤمنین و متدینین اگه بهشون میگفتن که با این وضعیت وارد مسجد شدن حرام است، کی بود که تخلف کنه؟ حداقل اینه که اون کسانی که دور مسجد بودن جمع قابل توجهشون متشرع بودن، متدین بودند، بنابراین اگر بهشون میگفتن که شما در خونتون باز باشه ولی اینگونه وارد مسجد نشوید، قبول میکردن، اما در این حال اون درها را بستند و در خونه پیامبر باز است. نشون دهنده این است که این تفاوت پیامبر و دیگران در این نیست که پیامبر قبلا تکالیف دینیش را انجام میدهد ولی اینا ممکنه این انجام ندهند، نه هر دو ممکن انجام بدهند، اما برای یکی ورودش مجازه، برای دیگری ورودش مجاز نیست. چنان که در حوزه عرفان مباحث دیگری هم مطرح شده که نشون دهنده اینه که انبیا و اولیا تکالیف ویژه دارند، برخی از این موارد تکالیف ویژه را اگر خدمتتون عرض کنم، یک نمونه رو از ظواهر قرآن میتوان به دست آورد، حداقل به یکی از معانیش این هست. یکی از معانیش اینه که این قصه قرآنی اینه که حضرت موسی علیه السلام وقتی اومد مثلا تو خیابون تو کوچه دید دو نفر یقی هم دیگه رو گرفتن دارن دعوا میکنن، یکی از دشمنان حضرت موسی است، یکی از پیروان حضرت موسی است یا از علاقمندان به حضرت موسی است. خب پیداست که یا باید که این آیات و مانند اون رو تأویل کنیم که یکی از راه هاست و راه نادرستی هم نیست، راه دقیقی است که نباید گمان کنیم که مثلا حضرت موسی وقتی وارد که می شدن وارد شدن دو نفر دعوا کردن تذکر نمی دن، نصیحت نمی کنن، یاداوری نمی کنن، از هم جداشون نمی کنن، گفته خب تو از دشمن منی تو دوست منی، زد اون دشمن رو چنان هم زد که دیگه نفس آخرشو کشید. این رو نمیتوان به پیامبران نسبت داد، مگر اینکه این احتمالی رو که اینجا به عنوان شاهد آوردیم و اون اینه که این گونه کارها برای انبیا مجاز و برای غیر انبیا مجاز نیست. یعنی اینکه برای غیر پیامبر اگر چنین اتفاقی افتاد وظیفش اینه برای تذکر بده دعوا نکنین، خوب نیست، خوش نیست، از هم جداشون کنه. اما حالا اگر دید که نه نمیشه جدا کنه، باید صدا بزنه چهار نفر دیگه بیان کمک، از هم دیگه رو جداشون کنن. نباید طرف یکی از این دوتا رو بگیره، برفرض این خواست طرف یکی از این دوتا رو هم بگیره، باید که ابتدا حرف هر دوتاشون رو بشنوه، وقتی حرف هر دوتا رو که شنید داوری کنه بینشون، بر اساس داوری اگه لازمه طرف مظلوم رو بگیره بگیره، و الا اگه قرار باشه که پیامبر یا امام یا قاضی و مانند اون به علم خودش عمل کنه دیگه کار اجتماعی نخواهد بود و از این جهت دیگه اسوه نخواهد بود. بنابراین نمونه اینجوری رو میتوان پیدا کرد، این آیات این گونه که وجود داره، یک احتمالش اینه، احتمال دقیق‌ترش اینه که اینا احتیاج به تأویل داره، موارد بسیاری در آیات قرآن وجود داره که اینا باید تأویل بشود و در جای خودش حالا باید صحبت بشه که تأویلش چیست و چگونه میتوان آن را تأویل کرد. به عنوان نمونه این که در آیات قرآن اومده که حضرت موسی علیه السلام بعد از مدتی 30 روز شد 40 روز از میقات برگشتید، بله مردم شروع کردن بت پرستی، گوساله پرستی. این تصور که حضرت موسی از راه که رسید ریش برادر بزرگترش رو گرفت، این یک. دوم اینکه این برادر بزرگترم پیامبری از پیامبران خدای متعال است، یعنی معصوم است، در حضور خلق ریشش رو گرفته و بعد هم به گونه ای که حضرت هارون علیه السلام بفرمایید که در حضور دیگران کاری نکن که مردم من بخندن. خب این کار انبیا نیست، کار من و شما نیست. ما اگه قرار باشه یه جایی هم با هم دیگه اختلاف هم که داشته باشیم، نزاع هم داشته باشیم، وسط خیابون سر چهارراه چنین کاری رو انجام نمیدیم. دو تا آدم مؤمن، حالا دو تا عالم بزرگ رو در نظر بگیرین، اگه فهم کنیم مؤمنین به راحتی دعوا میکنن، دو تا عالم بزرگ رو در نظر بگیرین که وسط خیابون ریش هم دیگه رو گرفته باشن، این تقریبا چیزی برای عالم چیزی نزدیک به محال است. نه فقط ریش هم دیگر نمیگیرن، کاری نمیکنن که دیگران هم ریششون رو بگیرن، خودشون هم ریش یکی دیگر هم نمیگیرن، تا چه رسد به این که دو تا پیامبر خدا در حضور خلق، مخصوصا وقتی که پیامبران مخصوصا به اعتقادات به اعتقاد شیعه معصوم هستن. حضرت موسی علیه السلام اولا میدونه که حضرت هارون علیه السلام وظیفه خودش رو انجام داده است، کوتاهی نکرده است، اگه کوتاهی کرده باشه دیگه پیامبر نیست. این اولا، ثانیا برفرض این که کوتاهی کرده باشه، سوال کردن کاری نداره که سوال کنه، بهش بگه چرا اینجوری کردی، کاش که چنان میکردی، اطلاعات اگر بیشتر توصیه میکردی توصیه بیشتر. این گونه موارد که در مورد همه انبیا وجود داره، حالا کمتر و بیشتر از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره، اینا احتیاج به تأویل داره، بحثش مربوط به اینجا نیست، در جای خودش باید گفته بشه. اینی که مربوط به اینجاست اینه که سنت عملی و رفتاری پیامبر و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین دلالت ندارد، چون ممکن است اون حرف اولین بود که معلوم نیست که اون کاری رو که امام و پیامبر انجام داده است واجب است، مستحب است، مکروه است یا مباح است. گفتیم ثانیاً اصلا معلوم نمی شود که آیا این کار از کارهای ویژه پیامبره یا دیگران میتونن بهش اقتدا کنند. در نتیجه اگر در کتاب‌های دینی در روایات و مانند اونها به این موارد دست پیدا کردید که این سنت پیامبر هست، پیامبر این گونه عمل می‌کرده، یه وقتی پیامبر این گونه فرموده است، اون به اون شرایطی گفته شد که هم جنبه سنت و هم جنبه دلالت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، اونا حجت است. اما اگر کاری رو پیامبر انجام داده هیچی هم دربارش نگفته است، آیا این دلالت این دارد که دیگران هم مجازند یا مجاز نیستند؟ این حداقل جزء موارد غیر داله، یعنی دلالت نداره. ممکنه که کاری رو که پیامبر انجام میدهد مربوط به خود پیامبر باشد، حتی ممکنه چنان که برخی از این رفتارها رو داریم که مربوط عصر خاصی است، مربوط به انسانهای ویژه است. این که به عنوان نمونه در تعدد همسر هم آیات قرآن و هم روایات فرمودن که باید عدالت داشته باشند. اگر عدالت نداشته باشند، که روایت این آیه قرآن اینه که نمیتوانند داشته باشند، همون یه همسر هم زیادشون هست، این معنیش اینه که اگر پیامبر 9 تا همسر داره اینجوری نیست بیم حالا او 9 تا، محمد دقل 4 تا نشد 2 تا. این موارد حالا در ضمن بحث‌های آینده که مقدار تحلیل بیشتری داشته باشیم معلوم میشه که در برخی از استنباط‌ها و در برخی از استشهادهایی که به رفتار پیامبر یا حتی روایات انجام شده است، اون دقت‌های لازم انجام نشده است. صریح قرآن می‌فرماید که اگر عدالت ندارید که ندارید یک همسر، فواهده یک همسر. بعد وقتی ما می‌بینیم که روایات با آیات قرآن تعارض دارن، روایات داره که 4 تا همسر رو می‌تونید بگیرید، خب این آیه روایات با آیه قرآن تعارض داره، در محل تعارض باید یکی رو ترجیح بدیم. ترجیح در این موارد باید چیکار کرد؟ شما تو مباحث باب تعادل و ترجیح یا تراجیح، اونجا یکی از عوامل ترجیح عبارت است از موافقت با قرآن. یعنی یه روایتی رو یا روایات متعددی رو اگر دیدیم که این روایات امری رو بیان می کند که خلاف قرآن است، روایت فاقد اعتبار است. این که فاقد اعتبار است نه به این معنا که امام اشتباه کرده، پیامبر اشتباه کرده، اعوذ بالله، نه، ممکنه که این روایت مستند نباشد. اگر مستند باشد ممکن است مربوط به شرایط و افراد معینی باشد که مطابقت با قرآن داشته باشه. پس اگر مثلا در روایتی یا روایات متعددیم که 4 همسر مجازید، خب حالا در قرآن میفرماید 4 همسر مجازید به شرط عدالت، این که 4 همسر میتوانید داشته باشید امر عامه مطلقه، اون در قرآن امر خاصه و مقیده. از هر آدم نه عالم همین اندازه که یه اطلاعات اندک زبانی اگر داشته باشه ازش بپرسید که وقتی یک روایتی عامه است، یکی خاصه است، یکی مطلقه است، یکی مقیده است، کدام یکی رو باید که بهش عمل کنیم و کدام یک معیار رفتار ماست؟ قطعا بدون استثناء همه میگن که روایات خاص، روایات مخصص، روایات مقید و مقید. روایات عام رو باید تخصیص زد و روایات مطلق رو باید تقییدش زد وقتی مخالفت با قرآن داشته باشه. ولی متاسفانه دیگه یه اتفاقی افتاده و اون اینه که شیعیان، این حالا اگرچه ظاهرش اینه که اعتقادات عوامه، بلکه بیشتر از اعتقادات عوام هست که شیعیان حتی کسانی که سهمی از علم هم دارن همانند عوام روایات رو مقدم می‌دارن، اگرچه در نظر و اعتقاد مقدم نمی‌دارند اما در عمل مقدم می‌دارن. یعنی اونا هم وقتی در بحث اصول میرسن به کتاب تعادل و ترجیح یا تعادل و تراجیح، اونجا که میرسن که حالا اگه دو تا روایت با هم دیگه تعارض داشت باید چیکار کنیم، خب فرمودن نگاه کنین ببینین که سندهاش کدام معتبرتره. فرمود که هر دو سند معتبر است. گفت فرمود نگاه کنین کدام یکی در شرایط مناسب تر بوده و تقیه نبوده. میگه هر دو در شرایط مساوی بوده. فرمود نگاه کنین ببینین که این راویانشون کدامشون عالم تر هستن. اونم میگه این هم دیگه کپی برابر با اصله. نگاه کنیم کدام یکیش موافق با قرآنه، هر کدام که موافق با قرآنه اون رو اخذ کنید، اونی موافق با قرآن نیست رو بزنیم به دیوار. اما عملا این گونه نشده است و این از نقطه ضعف هایی است که باید مد نظر باشه، توجه به قرآن، استشهاد به قرآن، استنباط احکام شرعی از قرآن، این باید مقدم بر استشهادهای روایی و استنباط از روایات باشد. البته بسنده کردن به قرآن هم امر به سخن نادرستی است. هیچ کس نمیتونه بگه که تمام احکام را میتوان از کلیات و عمومات قرآن به دست آورد. این هم نمیتواند بگوید. در خیلی از موارد هست که سخنان قرآن و تعابیر و آیات قرآن عام، روایات خاصه. همیشه خاص مقدم بر عام است، چه خاص قرآن باشد چه خاص. خب پس بر اساس این نکته که این احتمال وجود دارد که کاری رو که ما به عنوان سنت پیامبر میشناسیم، یعنی به عنوان عملی است که پیامبر انجام داده است، ممکن است این عمل مختص به پیامبر باشد، مختص به امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، یا مختص به عصر زمانی باشد. چنان که در غذا خوردن امیرالمؤمنین، در لباس پوشیدن امیرالمؤمنین و همینطور بقیه موارد، در محاربه و جنگیدن و مقاتله با خوارج و مانند اون، این ممکنه که از اختصاصات امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. ممکن است، همین احتمال کفایت میکنه. ضرورتی نداره که بگیم که حالا اگر جمعی خوارج بودن، کج فهم بودن، بد فهم بودن، مزاحمت ایجاد میکردن، باید ولش کنیم بالا خودشون. نه، اونجا باید قاضی تصمیم بگیره، ولی امر باید تصمیم بگیره، حاکم و مسلمین باید تصمیم بگیره، در زمان ائمه باشه امام باید تصمیم بگیره. ولی این که امیرالمؤمنین علیه السلام خوارج را، همه را جز 5 نفر یا 6 نفر کنم فرار کردن، بقیه را به درک واصل کرد، این نمیتواند معیار باشد که هر جا آدمای کچفهم و بدفهمی مانند خوارج داشتیم، اینا حکمشون اعدام هست و باید کشته بشوند. اگرچه چنان که اگر مثلا در جایی حالا مسلمین در جنگی پیروز شدن، مانند یکی از غزوه ها که با بنی قریظه بود، اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب و یارانی سوال کرد که خب حالا بنی قریظه که شکست خوردن، به نظر شما چی کارشون کنیم؟ یه نفر از سران انصار گفت در این گونه موارد اینا خیلی خطر دارن و این ولشون کنیم، با جنگ بعدی رو خواهیم داشت، همه باید کشته بشوند. حضرت نظر رو پذیرفت. این معناش این نیست که بنابراین اگر دشمن را که اسیر کردیم، خب پیامبر دوبار دو تا کار انجام داده، یه بار در فتح مکه همه را آزاد کرده، یه بارم در جنگ با بنی قریظه که از یکی از قبائل سگانه یهود هستن، فرمود که مرداشون همشون رو بکشید. کدامش حجیته؟ ما کدامش آیا میشه که دیگه از این بعد هر موقعی که دلمون خواست بر دشمنی که پیروز شدیم به قتل برسونیم، بعدم بگیم که پیامبر با بنی قریظه همین گونه عمل کرده بود، هر جا هم که دلمون نخواست آزادشون کنیم، بگیم چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه همه رو آزاد کرده است؟ ممکن است که از اختصاصات پیامبر باشد. اگر پیامبر بفرماید که بر دشمن که پیروز شدید چنین و چنان کنید، این میشه بخش و گفتاری، این میتواند مبنای حکم و منبع حکم باشد. اما در اعمال این گونه است که خدمتتون عرض کردم. بنابراین سنت رفتاری و عملی معصوم علیه السلام دلالت ندارد، یعنی یا نمیگه که این کار رو ما انجام بدیم به عنوان واجب، به عنوان مستحب، به عنوان مجاز، یا این که اصلا نمیتونیم بگیم که این کار رو گفتن انجام بدید، اصلا شما آن حضرت که انجام دادی، یعنی شما مجاز این انجام بدید یا مجاز نیستین. موارد متعددی در این زمینه وجود دارد. در تقسیم کردن غنایم، در برخی از موارد هست که غنایم رو وقتی که آوردن در جنگ حنین، تقریبا میشه گفت که یا تمام یا اکثر قریب به اتفاق غنایم رو به اهالی مکه داد، به قریش داد، که اختلاف افتاد و جمعی از منافقین اومدن گفتن دیدین، به انصار گفتن دیدین که ما چقدر زحمت کشیدیم در سخت‌ترین شرایط تا پیامبر چشمش به هم شریاش گفت، دیدین که هر چی رو که ما اینجا غنیمت گرفتیم یک جا تحویل گردن کلفتای قریش داد که 10 ساله که با ما دارن می جنگن، زندگی و امکانات و خونه و همه چی مورد در بداغون کردن. خب پیامبر چی این کاری انجام داده؟ می شود یا نمی شود؟ می توان استشهاد کرد در برخی از موارد هر چی رو گرفتیم تحویل بدیم، بعدم استناد کنیم به سنت پیامبر، یا این که نه مانند امیرالمومنین باید عمل کنیم که تقسیم می کرد. اون کسانی که اسب دارن یه سهمی باید داشته باشن، اون کسانی که اسب ندارن یه سهمی باید داشته باشن، اون کسانی که هجرت کردن یه سهمی باید داشته باشن، اون کسان دیگری که همچنین. بالاخره این که ممکنه که کار اختصاص به امام و پیامبر داشته باشه، این احتمال هم که اصلا مربوط به امام است، برای یه عصر معینی، برای یه زمان معینی، یا برای شغل معینی، مانند عرض کردم خدمتتون غذا خوردن امیرالمومنین یا لباس امیرالمومنین. چنان که وقتی برخی از صوفیه به عنوان اعتراض نزد امام صادق علیه السلام رفتن و اعتراضشون این بود که چرا همانند جدت زندگی نمی کنی، به جدت امیرالمومنین علیه السلام نگاه کن، لباساشو نگاه کن، لباسای تو هم نگاه کن، خونشو نگاه کن، خونه تو هم نگاه کن، غذاشو نگاه کن، اون نون نمک بیشتر نخورد، شما زندگی خودتون هم نگاه کنید. خب حضرت امام صادق علیه السلام بر حسب نقل فرمود که یک، حالا اولا ثانیان شو ممکن من جواب جا بگم، اولا امیرالمومنین در زمانی این گونه غذا می‌خورد و این گونه لباس می‌پوشید که مسلمان‌ها فقیر بودند، ناتوان بودند، حداقل امکانات را نداشتند، ولی الان با این فتوحاتی که در عالم اتفاق افتاده آنقدر وضع مردم خوب هست، مسلمان‌ها آنقدر وضعشون خوب است که اگر هیچ کارم نکنن همون غنایمی رو که براشون میارن زندگیشون رو تامین کنه. این اولا. ثانیا امیرالمومنین علیه السلام این نون و نمک خوردنشون مربوط دوران ولایتشون هست، دوران ولایت ظاهریشون هست، یعنی زمانی که رئیس حکومت بودند. رئیس حکومت باید به گونه‌ای زندگی کنه که اگر فقیری در جامعه وجود داشته باشه وقتی به زندگی و نگاه کنه آرامش پیدا کنه. اما این معناش این نیست که در شرایط دیگری که یا شرایط همراه با رفاه و چرب و شیرین هست، یا این که نه، امام علیه السلام حکومت ندارد، او هم مثل یکی از بقیه مردم هست که کار میکنه، تلاش میکنه، فعالیت میکنه و زندگیش رو داره اداره میکنه، دلیل نمیشه. یعنی ممکنه که کاری رو امام علیه السلام انجام میده مربوط به زمان معین باشه، مربوط به عصر معین باشه، مربوط به یک موقعیت معین باشه و همینطور بقیه موارد. به گمان میکنم که به امام صادق علیه السلام که اومده بود زیارت خانه خدا، دیدن که از دور ایستاده نزدیک حجرالاسود که رسید دست کن داد، گمانم امام صادق علیه السلام هست، دست کن داد و عبور کرد. اومدن بهش اعتراض کردن که یا ابن رسول الله، تو به اجدادت نگاه کن، به پدرانت نگاه کن، اینا وقتی که می اومدن می رفتن جلو حجرالاسود، اونجا هم استلام می کردن، هم تقبیل می کردن، حجرالاسود رو می بوسیدن، بعد عبور می کردن، شما چرا این کارو نمی کنید؟ این خلاف تواضع است، خلاف خضوع است. حضرت فرمود که بله، اون زمانی که پدران من و اجداد من که می رفتن همچی در مسیر که قرار می گرفتن همه کوچه باز می کردن، راه رو باز می کردن، می رفت حضرت اونجا تقبیل می کرد، استلام می کرد و بعدم دوباره کوچه باز می کردن، حضرت برمی گشت سر جای خودش، طوافش رو ادامه می داد. ولی الان اگه ما مخمرن زیر دست بالا لگد مال شدم، بی احترامی می کنن. و اینجوری نیست که حالا استلام حجرالاسود خیلی ثواب داره، اما دیگه هر جوری از خودمون رو برسونیم، ولی اینکه خودمون رو می‌خوایم برسونیم، یا ما لگد مال بشیم یا دیگران لگد مال بشن، یا دیگران برای ما مزاحمت ایجاد کنن که امر ناپسند و حرام است، یا اینکه ما برای دیگران مزاحمت ایجاد کنیم. این احتمال، حداقل احتمالش وجود داره که اعمالی رو که پیامبر و امامان علیهم السلام انجام داده اند خاص خودشون باشد و یا اینکه دلالت نداشته باشد. بر این اساس نمیتوان این دسته از اعمال یا سنت عملی و رفتاری رو نمیتوان منبع حکم دانست، بلکه منبع حکم باید برگرده به قول پیامبر و امام علیهم السلام. اما تقریر دیگه روشن‌تر است. در تقریر یعنی این که کسی کاری رو انجام داده است که پیامبر یا امام علیه السلام ناظر بودن، تماشا کردن، هیچی نگفتن، میگه نشوندنده اینه که کارش درست بوده. اگر کسی کاری رو انجام داد و پیامبر سکوت کرد، یعنی این که این کارش ایراد نداشته، اگر ایراد داشته قابل چشم پوشی است. اما اگر قابل چشم پوشی نبود، طبعا پیامبر یا امام تذکر بهشون میدادن، توصیه بهشون میکردن، اعتراض بهشون میکردن، حکم الهی رو بهشون تعلیم میدادند. خب اینم یک بخش از سنت هست که اینم دلالت نداره، به خاطر اینکه در این بخش دیگه احتمالات خیلی زیاده. احتمالش اینه که در این جمع حضرت تذکر نمیدهد، جای دیگری تذکر میدهد، ممکن است در جای دیگری حکمی رو گفته است که این فرد هم امروز فردا بهش متوجه میشه، دست پیدا میکنه. یعنی ممکنه کاری رو که کسی انجام داده حضرت تذکر نداده، به خاطر این باشد که دستورات قولی و گفتاری رو قبلا ارائه کرده است یا به زودی ارائه خواهد کرد. شب جلسه دارد، فردا جلسه دارد، فردا برای همه خواهد گفت تا اینم بهتر متأثر بشه و متذکر بشه. چنان که احتمالات دیگر هم اینه که موقعیت مناسب نیست، حالا یا موقعیت اجتماعی، روحی، روانی، تاثیرپذیری، یا اینکه نه، ممکن موقعیت سیاسی، موقعیت اجتماعی، موقعیت‌های دیگر ممکنه که فراهم نباشه، که به نوعی تقیه باشه. تقیه میدونین که همش ترس نیست، همش برای این نیست که نبادا یه وقتی خطری متوجه ما بشه. این یک جهتشه. یک تقیه دیگر است که مبادا طرف متوجه متذکر بشدیم اوقاتش تلخ بشه، اینم تقیه است. قسم سوم تقیه اینه که اگرچه میدونیم که ناراحتم نمیشه، ولی اینجا اگر بگیم پشت گوش میندازه، اما در یک موقعیت دیگری بگیم پشت گوش نمیندازه. احتمال دیگر، باز تقیه دیگر اینه که اگرچه اینجا اگر بشگیم پشت گوش نمیندازه، ولی احتمال داره که اینو بره برای دیگری تعریف کنه و از این سوء استفاده کنه، بگه ببین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معلم سرخانه من شده است، من هر جا میرم هر کاری که اشتباه میکنه میاد به من تذکر میده، شما که اینجوری نیستید که. اینا همه جز موارد تقیه است. بنابراین اگر مثلا گفته شد یا علما و مراجع فرمودن که شما در محیط هایی که اهل سنت هستن بهشون اقتدا کنید، با اینکه ترس و خوفی هم نداره، ایرادی هم نداره، اون هم دیگه میدونن که ما چی جور نماز میخونیم، ولی با این که میدونند باز هم تقیه کنید، نه به خاطر این که میترسید، بلکه به جهات دیگری که یکی از اون جهات اینه که رفتار شما و کار شما و عملی که انجام میدین که خلاف اوناست مورد سوء استفاده قرار نگیرد، حداقل عوام که نمیدانن این شاهدی براشون ایجاد نکرده باشد و موارد متعدد. بنابراین از سنت پیامبر، از سنت پیامبر و معصوم علیه السلام باقی میمونه گفتار و اقوال پیامبر و امام معصوم علیه السلام. این منبع حکم دینی است. قرآن هم که خدمتتون عرض کردم، البته در مورد قرآن این نکته رو که یادآوری کردم نکته قابل توجهی بود و اون اینه که قرآن متاسفانه کم مورد توجه قرار میگیره. این که قرآن 6000 خورده آیه داشته باشد، 6500-600 آیه داشته باشد، از مجموع 6000 تا فقط 500 تا فقه باشد، 500 تا مربوط دستورات عملی باشد که فقها بهش مراجعه میکنن، اون 500 تا هم بعضی هاشو، تعدادی از اون 500 تا هم مراجعه نمیکنن، میگن این مربوط به حالا نیست یا نسخ شده است یا مربوط به شرایط گذشته بوده، قطعا این امر دقیقی نیست. قرآن بیش از اون چه که تصور می شود می تواند معیار و ملاک احکام دین، واجبات، مستحبات، محرمات و مانند آن قرار بگیره. حالا تو بخش عقلی که برسیم اونجا ممکنه که خدمتتون مواردی رو عرض کنم. خب منابع حکم دینی شد، یکی قرآن، یکم سنت گفتاری پیامبر و امام معصوم. اما عرض کردم خدمتون اجماع رو که خود به خود دیگه در دوران معاصر بلکه متأخر شیعه و علما و فقهای شیعه گذاشتن کنار، گفتن فاقد اعتباره و دلیل مستقل نیست. و اگر اجماع به این خاطر است که حتما یه روایتی بوده، اگر روایتش به دست ما هم رسید بهش توجه میکنیم، اگر روایت نرسید اون فاقد اعتبار هست. میمونه عقل. اما عقل که در واقع دیگه با این بحثمون از این مقدمات میگذریم، اگرچه این دنباله مقدمه میتونه باشه ولی دیگه آغاز بحثمون هم خواهد بود، چون درباره دین و عقلانیت داریم صحبت میکنیم، این میتونه که اول بحثمون هم باشه. در مورد عقل که فقها از گذشته دور وقتی میگفتند که منابع احکام چیست، این چهارتا رو میگفتند، ولی تقریبا میتوان گفت که مواردی را که عقل را به عنوان منبع حکم دینی مورد توجه و استفاده قرار دادن یا نیست یا بسیار اندکه. این احتمال دوم بیشتر، چون مواردی وجود داره. یعنی علما با این که پیوسته گفتن که عقل یکی از مدارک احکام است یا از منابع احکامه، اما در این حال در عمل هیچ موردی یا موارد بسیار اندکی است که گفته باشن که عقل چنین گفته است همین کفایت میکنه. اگر هم مواردی اینجوری داریم بسیار اندکه. این علتش چیست و چرا این گونه شده؟ بحثی رو که داریم اینه که اولا علما و فقها و بزرگان به عقل کم توجه کردند. این یک. تا ثانیانشو برسیم، به عنوان نمونه من دو نمونش رو خدمت تو عرض میکنم. یکی از علمای اخلاق که البته فقیه هم هست و یکی هم از فقها که البته عالم اخلاق هم هست، هر کدام اصالتشون یکیست. غزالی میگه که دلیل عقل و استصحاب از اصول چارگانه احکام شرعی است، یعنی این که یک کتاب، دو سنت، سه عقل، چهار استصحاب، اینا جزء اصول چارگانه است. اما آیا ما میتونیم به وسیله عقل حکمی از احکام شرعی رو اثبات کنیم؟ میگه نه، ما حکمی رو نمیتونیم اثبات کنیم. پس اگر اثبات نمی کنیم چجوری عقل میشه یکی از اصول؟ میگه عقل میدونی به درد کجا میخوره؟ عقل فقط در نفی احکامی که دلیل نقلی ندارد به کار میرود. نکته قابل توجهی است که یکی از بحثایی که در اصول مطرح شده و در نتیجه آثارش در فقه روشن شده اینه که در یه جاهایی هست که ما تکلیفی نداریم یا نسبت به یک امری دلیل نقلی نداریم. آیا در این گونه موارد ما میتونیم به وسیله عقل اثبات کنیم، بگیم که خب آیات قرآن و روایات در این باره به ما چیزی نگفته است ولی عقلمون میگه اینو انجام بدین؟ غزالی میگه نه. اگر کسی بگه که عقل منبع حکم دینی است، میگه ممکنه که عقل بتونه، بسته اون موضوع داره، مورد داره که عقل میتونه که بگه که علی رغم این که روایت نداریم، علی رغم این که آیه نداریم، ولی عقل میگه این که امر لازمی است، این امر واجب است یا این امر حرام است. اما غزالی میگه که نه، در امور اثباتی عقل دخالت نداره، عقل منبعه و مدرک حکمه، ولی برای نفی کردن، یعنی وقتی آیه روایت نداریم عقل میگه چی؟ میگه تکلیفم نداریم. چرا میگه تکلیف نداریم؟ میگه چون اگر تکلیف داشتین خدای متعال تذکر میداد، پیامبر علیه صلی الله علیه و آله و سلم تذکر میداد، از اینکه چی نگفتن حکایت داره که تکلیفی هم نداریم. بعد اگه ما تکلیف داشته باشیم و خدای متعال حکم رو نگوید و پیامبر حکم رو نگوید، یا ما به خاطر ترکین کارمون باید عقاب بشویم یا عقاب نمیشویم. اگر عقاب نشدیم خب بگین که تکلیف نداریم دیگه، اما اگر عقاب بشویم با اینکه خدا و پیامبر نفرموده، یعنی در واقع امری واجب بوده ولی نه آیه داریم نه روایت یا دست ما نرسیده، میگه در این گونه موارد عقل میگه که عقاب بدون بیان قبیح است. یه نفر رو میخوایم تنبیهش کنیم در این حال که قبلا قانون رو بهش تذکر ندادیم، قانون بهش نرسیده، یا اصلا ما در این باره قانون وضع نکردیم، نمیتونیم به خاطر عقلش بهش بگیم که خب حالا قانون به دستت نرسید، گفته من به دستت نرسید، عقل که داشتی که، عقل در این گونه موارد چی میگفت؟ غزالی میگه که عقل نمیتونه چنین چیزی بگه، فقط عقل میگه که چون خدا و پیامبر نفرمودن پس چنین حکمی نداریم. این که چنین حکمی نداریم عقلیست. پس عقل فقط میتونه نفی حکم کنه نه اثبات حکم. بعد اینم اضافه میکنه که میگه احکام شرع با عقل قابل ادراک نیست. احکام شر رو هم احکام اجتماعی، اخلاقی، عملی و رفتاری که در حوزه فقه به معنای معاملات، فقه معاملات گفته می شود، مانند اون چرا که در این حوزه ها مانند مجموعه معاملات، سیاسیات، عرفیات، عقود، ایقاعات، اینا جزء مواردی است که یه بخشی از احکام شرعی است. یه بخشی دیگر که اینا رو بهش میگن عبادات به معنی عام، بخش دیگر عبارت است از عبادات به معنای خاص. در عبادات به معنای خاص یعنی کارها و رفتارهایی که انجام آن به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه انجام آن در صورتی که به قصد قربت باشد انجام تکلیف محاسبه خواهد شد. اینو بهش میگن احکام شرع عبادی، اونم بهش میگن که یا معاملات میگن یا عبادات به معنای عام میگن. خب میگه که احکام شرع چه اون بخش اول چه بخش دوم، اینا به وسیله عقل قابل ادراک نیست، یعنی عقل نمیتونه بگه که خب حالا در این شرایط مثلا میشه که ما بیع رو برخلاف، خرید فروش رو، معاملات رو برخلاف اون چیزی که در روایت اومده امروزیش کنیم. آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ میگه اینا ربطی به عقل ندارد، عقل اینا رو متوجه نمیشه. این که در مثلا عقود دیگر مانند ازدواج، آیا میتونیم بگیم که این که گفتن عربی بخونید مال گذشته است، امروز فارسی بخونین، ترکی بخونین، بلکه اصلا خوندن نمیخواد، همینقدر که معلوم میشود که طرفین رضایت دارن نسبت به این امر، همین کفایت میکنه؟ میگه که ما چون نمیدونیم که اون غایت و هدف و ملاک و معیار حکم دینی چه بوده است و عقل نمیتونه بفهمه، بنابراین باید به روایات مراجعه کنیم، به قرآن باید مراجعه کنیم، ببینیم که در آیات و روایات میفرمایند که این کار رو انجام بدین یا نه. گفتن انجام بدین واجب است، گفتن انجام ندید، اگر نهی کردن حرام است، اگرم نه با سهولتی بود ممکنه مکروه باشه یا ممکنه که مجاز باشه. بنابراین در این حال که عقل را عالمان دینی گفتن یکی از مدارکه، ولی یه نفر کاملا معینش کرده در امور نفی. اما همینجا نکته رو خدمتتون عرض کنم که با توجه به این که از دیدگاه اکثریت علما، به ویژه در علمای شیعه دیگه اختلاف نیست که عقل حسن و قبح اشیا را درک می کند، یا اینکه حسن و قبح اشیا رو فل جمله درک میکند، یعنی برخی از خوبی های کارها و رفتارها رو تشخیص میده، برخی از بدی هاش هم همین گونه میتونه تشخیص بده. این یک نکته. دوم اینه که از نگاه علمای شیعه این هم تقریبا مورد پذیرشه یا اتفاق دارن که احکام خدای متعال تابع مصالح و مفاسد حقیقی است. اصطلاحاً بهش میگن مصالح نفس الامری یا مفاسد نفس الامری. یعنی اگر خدای متعال فرمود نماز رو دو رکعت بخونین، به خاطر اینکه نفس الامر یعنی واقع، به خاطر اینکه در واقع یک کمالی انسان باید به دست بیاره که فقط از طریق نماز دو رکعتی میتواند به دست بیاورد، از طریق چیز دیگه نمیتونه، به جای نماز دو رکعتی اگر 8 رکعت بخونه اون به دست نمیاد. چنان که اگر یه جایی رو نهی کرد، مثلا نهی کرده است به این که نمازتون رو 4 رکعتی بخونید در سفر، در سفر فرمودن که نماز 4 رکعتی نخونید، این نشون دهنده اینه که نماز 4 رکعتی در سفر یک مفسده ای دارد که به خاطر این مفسده است که نماز شده در اونجا 2 رکعت و 4 رکعت ممنوع است. اینو میشن مصالح و مفاسد احکام. در مثلا اگر ربا حرام است، این چون یک مصلحتی دارد یا مفسده‌ای دارد که این حکم باید این گونه باشد. پس علما و فقها یا اکثر علما گفتن که تقریبا میتوان گفت اتفاق نظر دارن که احکام الله واقعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، یعنی به خاطر مصالح یک کاری واجب شده، مستحب شده، به خاطر مفاسدی هم یک کاری حرام شده یا مکروه اعلام شده. این یک. دومیم اون قبلی رو حالا بگیم که میگن که عقل فی الجمله میتواند حسن و قبح برخی از اشیا را تشخیص بدهد، میتواند بفهمد دزدی بد است، میتواند بفهمد که کمک کردن و مظلوم خوب است، میتواند بفهمد عدالت امر پسندیده است، ظلم امر ناپسند است، ستم کردن حتی به حیوانات ناپسند است. اینا را عقل میتواند بفهمد. از طرفی احکام خدای متعال تابع مصالح و مفاسده، از طرفی هم باز مورد اتفاقی که انسان و عقل انسان میتونه برخی از مصالح و مفاسد رو بفهمه. اگر این گونه شد دیگه ما نمیتونیم بگیم که عقل البته خیلی خوبه، عقل از مدارکه، ولی فقط برای نفی تکالیف و برای نفی احکام. بله، اگر کسی یکی از این دوتا رو گفت، گفت عقل توانایی حسن و قبح اشیا را، فهم حسن و قبح اشیا را ندارد، بگه عقل ما وقتی به ظلم که نگاه میکنه همجوا مثل نگاه میکنه، هیچ تشخیص نمیده، وقتی به عدالت نگاه میکنه هیچ تشخیص نمیده، وقتی به آنه مظلوم نگاه میکنه هیچ تشخیص نمیده، به آنه ظالم نگاه میکنه بازم تشخیص نمیده. یه پرنده رو میبینن که مثلا یه نفر گرفته پراش همینجور زنده زنده داره میکنه و همینجور نگاه میکنه، هیچ اصلا عقلش درک نمیکنه که کار بدیه یا بدی نیست. یا اینو کسی بگه، یا نه اگر کسی گفت که مصالح و مفاسد رو عقل درک میکنه، بگه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نیست، بگه چرا نماز صبح دو رکعته، خب همین جوری بدون هیچ دلیلی. البته یه توضیحی، یک احتمالی در این زمینه وجود داره که در قسمت‌های بعدی خدمتتون خواهم گفت، که گمان می‌کنم نظریه عدق این است. نظریه مشهور یا متفق علیه که عرض کردم خدمتتون که میگن احکام الله تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، این نظریه خوبی است ولی دقیق یا عدق نیست. نظریه دقیق‌تر اینه که احکام الله تابع اطاعت از دستور خدای متعال است به نیت و انگیزه پیدایش و عبودیت. اگر کسانی که میگن که مصالح و مفاسد اینو میگن، خب بله این همون خواهد بود، اما به نظر میاد که چنین چیزی نیست. این چون نکته بسیار مهمی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، در یه جای دیگه خدمتتون عرض خواهم کرد که ارزش مخصوصا در حوزه عبادات، مخصوصا در حوزه عبادات، شاید یا شاید تنها در مورد عبادات، اصل اطاعت از سخن پیامبر ملاک حسنش هست. نه اینکه اگر پیامبر اینو نگفته بود بازم این یه مصلحتی داشت، و اگر پیامبر بگوید و کسی بدون اینکه اطلاع داشته باشه انجام، اون مفسده واقعی رو به دست آورده باشد یا مصلحت واقعی رو به دست آورده باشد. اینو بعد خدمتتون عرض میکنم که نکته بسیار دقیقی است و یکی از راه حل هایی است که برای اینکه دین و احکام دینی به نسبیت منتهی نشود، باید یک نظریه جدید ارائه بشود. حالا در حد اونچه را که در این جلسه خدمتتون عرض میکنم در بعدها مطرح خواهد شد. خب این یکی. بنابراین همینجا خدمتتون عرض کردم که جایگاه عقل رو نمیتوان به عنوان منبع احکام نادیده گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه مدرک حسن و قبح هست، این یک. اما از طرفی به ادعای برخی، معمولا تو این زمینه ها اخباریون این روایات رو میگن، ولی در این حال غیر اخباریون، اصولیون و فقها هم، فقهای اصولی هم اینا رو گفتن که روایاتی وجود دارد که بر ناتوانی عقل در استنباط احکام شرع دلالت دارد. به عنوان نمونه شیخ انصاری، شیخ انصاری میدونید که تحولی رو که در فقه ایجاد کرد به گونه ای شده که از زمانیشون که صد و چند سال داره میگذره، آثاریشون مخصوصا در اصول، رسائلشون در فقه هم، مکاسبشون، این دوتا جز کتابهای مهم و عمیق و تحلیلی در حوزه های علمیه است، به گونه ای که اگر کسی مکاسب شیخ انصاری رو بفهمد و حالا نمیگیم کماه و حقه بفهمد، همین اندازه که بتونه دلائل شیخ انصاری رو متوجه بشود و در برخی موارد هم اگر واقعا دلائل رو تشخیص میده که خوبه، بتونه شواهی براش بیاره، یا اگر فکر میکنی ایراد داره بتونه نقد کنی، قطعا مجتهد مسلم خواهد بود. یعنی حتی احتیاج به خوندن کفایه آخوند خراسانی هم نیست. در فقه میدونین که دیگه مهمترین کتاب، کتاب تحقیقی و اجتهادی، کتاب مکاسب شیخ انصاری است. شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه که روایاتی داریم که عرض کردم خدمتتون 2-3-4 روایت. حالا این که میگیم 2-3 به خاطر اینکه برخی سندهاش ایراد داره یا در جوامع روایی نیست. میفرماید که برخی از روایات داریم که اینا دلالت میکنن بر این که عقل نمیتواند احکام شرعی را بفهمد، استنباط کند، مقصود از این استنباط یعنی ملاکشون رو بفهمه، یعنی قطع نظر از نقل. یه وقتی عقل به نقل مراجعه میکنه، واجبات رو تشخیص میده، محرمات رو تشخیص میده، این که خب امر پذیرفته شده. یه وقتی نه، قطع نظر از این که نقلی وجود داره یا قطع نظر از این که نقل دلالت داره یا نداره، بگه من با عقل خودم میخوام ببینم که آیا معامله رو اینجوری کنیم معامله درستی است یا درست نیست، وضو رو اینجوری بگیریم درستی یا درست نیست. در این گونه موارد، حالا به عنوان نمونه، چون برخی از علما مانند شهید ثانی یه جایی استشهاد کرده که شاید در آینده خدمتتون عرض کنم، میگه که کمک گرفتن در وضو مبطل است. یعنی اگر وقتی میخوایم وضو بگیریم یه نفر بیاد کمکمون کنه، حالا کمک کردن البته به این معنا که مثلا آب رو اگر رو دستمون ریخته خودش هم دست بکشه، آب اگر رو صورتمون ریخته یا آب رو صورتمون بریزه، حالا بر حسب اختلاف نظرهایی که وجود داره، میگه کمک کردن سبب بطلان وضو میشود به دلیل عقل. این نشون دهنده که عقل اینو میفهمه. بعد میگه که اگرچه روایاتی هم وجود دارد. این اگرچه روایاتی وجود داره یعنی چی؟ یعنی اگر این روایات هم نبود میفهمیدیم که کمک گرفتن در وضو، کمک گرفتن در غسل، کمک گرفتن در نماز، وقتی میخواییم نماز بخونیم یه نفر به ایسته تکیه بهش بدیم، یا وقتی داریم نماز بخونیم تکیه به مبل بدیم یا به دیوار بدیم، یا مثلا مانندون، البته برای کسانی عضو دارن اونا جداست. میگه اینا رو عقل میفهمه که باطله. عقل از کجا میفهمه؟ از روایات؟ نه نه، بدون روایت، بدون آیه میتونه بفهمه؟ خب به هر حال برخی مانند شیخ انصاری اینجوری گفتن که عقل نمیتواند استنباط حکم شرعی کنه، منبع حکم باشد، نمیتواند. با توجه به این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم، یک بحثی رو مطرح کنم که ادامه مقدمات گذشته باید باشه، و اون اینه که آیا اون چی که مورد اختلاف است و علما در اون تأمل دارن، حجیت عقل به عنوان منبع استنباط احکام است یا نه؟ مقصود از حجیت نیست، بلکه مقصود منبع حکم بودن است. به تعبیر دیگه، آیا این عقلی که درباره صحبت میکنیم، عقل به عنوان ابزار استنباط احکام شرعی از نقل هست؟ این مورد اختلاف نیست، حتی از نظر کی؟ از نظر اخباریان هم، اونم این مورد اختلاف نیست. یعنی اونا رو میگن که ما اگر عقلمون رو بگذاریم کنار که دیگه آیه نمیفهمیم تا حکم استنباط کنیم، ما اگر عقلمون رو بگذاریم که از روایات چی تشخیص نمیدیم، بنابراین این که عقل میتواند با مراجعه به کتاب و سنت احکام دین رو استنباط کنه، اولا میتواند، ثانیا اگر عقل نباشد هیچی ما استنباط نخواهیم کرد، نه از کتاب نه از سنت. این مورد بحث نیست. اونی که مورد بحث اینه که آیا عقل میتواند قطع نظر از مراجعه به کتاب و سنت با مراجعه به اصول خودش، به اصول عقلی، استنباطهای عقلی، احکام شرع را استنباط کند، بگوید خدا در این قضیه، در این مورد چنین چیزی را از ما میخواهد. بعد اگر ازش بپرسیم که این از کجا آوردیم، میگه عقلم این رو میگه. این مورد اختلاف است، و الا عقل به عنوان ابزار جای عرض میکنم خدمتتون که تردید نیست و نمیتوان اون رو نفیش کرد. به تعبیر دیگه، عقل دو تا حوزه داره، یک حوزه مستقلات عقلی و یک حوزه غیر مستقلات عقلی. در غیر مستقلات عقلی یعنی جایی که عقل به تنهایی متوجه نمیشه، باید به نقل مراجعه کنه، این کسی مورد اختلاف ندارد. اما آیا یه چیزایی هم هست که عقل مستقلن بفهمد، ولو پیامبری نباشد، ولو امامی نباشد، ولو کتاب و سنتی نباشد، آیا چنین چیزی میتوان یافت یا نه؟ این مورد بحثه. باز یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که اینا همه کمک میکنه برای اینکه به تحلیل درستی دست پیدا کنیم، و اون اینه که اگر کسی به یک حکم شرعی قطع داشت، حالا قطع رو بعد خدمتتون عرض میکنم، قطع داشت یعنی گفت که حتما، این حتما به همون قطعا فعلا بگیم نه برهانا، قطعا حتما حکم شرعی یا اونی رو که خدای متعال میخواد همین است. خب یه وقتی به روایات و آیات مراجعه کنیم میگه قطعا خدا این رو میخواد، یه وقتی به آیات و روایات مراجعه نمی کنه، به خودش مراجعه می کنه میگه قطعا اینو می خواد، آیا قطع حجت است یا حجت نیست؟ باز علما غیر از اخباریان، علما یا اکثر علما مخصوصا شیخ انصاری به بعد رحمت الله علیه گفتن که قطع حجت است. هرگاه عقل ما یک دلیل قطعی بیاورد یا دلیلی بیاورد، یا دلیل نیاورد بلکه اطمینان داشته باشد که این امر مورد رضای خدای متعال هست، آن حجت است ولو از آیات و روایات نگرفته باشد، این مورد قبول هست. قبل از این که به ادامه بحث بپردازیم، اول قطع روی توضیح خدمتتون عرض کنم که قطع گاهی گفتیم شاید معنی یقین، یقین یعنی تصدیقی که از برهان به دست آمده باشد، یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. اگر کسی عقیده‌ای داره، این یک، دوم اینکه این عقیدش هم عقیده محکم جزمی است، نمیگه احتمالاً اینجور، میگه 100% اینجوره، این دو، سوم اینکه مطابق واقع باشه. اگر اعتقادی این سه ویژگی رو داشت، تصدیقی این سه ویژگی رو داشت، این دیگه کاملا یقینی است، شکی نیست که کسی نمیتونه اون رو انکار کند. یقین حاصل از برهان که همینی که گفتیم رو بهش میگن، اینو نمیشه انکارش کرد. ولی این مورد بحث نیست، بلکه یه درجه پایین تر. اون درجه پایین تر عبارت است از، یا بگیم یقین، منطقه نه یقین منطقی، یقین حاصل از غیر برهان، یا اگر میخوایم اصطلاح رو عوض کنیم همون قطع بگیم، یا اطمینان. اگر ما به چیزی به گونه مطمئن دست پیدا کردیم از طریق عقلمون، یعنی مطمئن شدیم که همینه، اگرچه ممکن است در آینده این نقض بشود، ولی الان هیچ نشانه برای نقضش نیست. فرقش با اون قطعی رو که قبلا میگفتیم، این قطعی رو که بهش میگیم که اطمینان، با اون قطعی رو که بهش گفتیم یقین، در اینه که یقین هیچگاه نقض نمیشود، چون نتیجه برهانه، برهان مقدماتش یا بدیهی یا شبه بدیهی، بنابراین برهان هیچگاه نقض نمیشود. اما اونی که ثمره و نتیجه غیر برهان باشد ولی اطمینان آور باشه، اون احتمال نقض وجود داره. ممکنه که ما الان به چیزی اطمینان داریم، 50 سال دیگه 100 سال دیگه کمتر و بیشتر ممکنه خودمون ردش کنیم یا دیگران ردش کنن، احتمال نقض داره ولی بالفعل نیست، محتمل است که آینده نقض کنن. مانند نظریات علمی، نظریات علمی این گونه است که اطمینان آور است، اما در این حال که اطمینان آور هست، این نظریات علمی پیوسته در حال ارتقا و رشد و گسترش است. یعنی اگر در یه زمانی میگفتن که این خوردن این چیز برای بدن سودمند است، اگه بهش میگفتیم از کجا، میگفت نگاه کنیم تو آزمایشگاه، آزمایش کردیم بارها و بارها. پس یقین عبارت است از اون چرا که از برهان به دست میاد و نقض پذیر نیست، نه حالا نه آینده، هزار سال دیگه هم بگذره نمیتوان اون رو نقض کرد. این یک. دوم اینه که یک یقینی مخالف او وجود نخواهد داشت، یعنی نمیشود به یک کاری، یک مسئله دو تا یقین داشته باشیم، یکی یقین به خوبیش، یکم یقین به بدیش، نمیشود. اما در حوزه این قطعی رو که اینجا مورد بحثه، که اصطلاحا بهش میگن یقین روانشناختی، اون یقین منطقی و فلسفی بود، این یقین روانشناختی یا اطمینان، این مانند اون چرا که در حوزه‌های علمی مطرح میشه، در فیزیک، در شیمی، در مهندسی، در حوزه‌های مختلف، روانشناسی، جامعه شناسی، هر جای دیگری نظریه ارائه میشه، این نظریه هم آزمایش میشه، بعد از آزمایشش هم نمونه‌های بیشتری بررسی میشه و بالاخره به جایی میرسن که میبینن که این سودمند است. اما از همین حالا هم میدونیم که ممکنه 30 سال 40 سال آینده با توجه به گسترش علم و تغییر و تحولاتی رو که در اون حوزه آزمون هامون رخ میده، ممکنه که این چیزی رو که الان به عنوان امر مطمئن و قطع داریم ممکنه نقض بشود. طبعا اون چیزی رو که اون زمان میگفتند با اونی که الان میگن، اون زمان در جای خودش هیچ راهی برای نقضش وجود نداشت، اما الان نقض شده. اینی که الان میگیم، الان راهی برای نقضش نیست، اما 30 سال دیگه نقض میشه، 20 سال دیگه، 10 سال دیگه ممکن نقض بشه، اما در یقین فلسفی چنین چیزی امکان پذیر نبود. بنابراین این قطعی رو که اینجا گفته میشه قطع عقلی، یعنی اطمینان عقلی. حالا این اطمینان عقلی ممکنه مبتنی بر استدلال باشه، یا ممکنه که مبتنی بر آزمون باشه و آزمایش باشه. هر کدام از اینا که باشه، اگر ما به قطع دست پیدا کردیم، تقریبا میشه گفت که فقها و اصولیون مخصوصا از شیخ انصاری به اینور گفتن که قطع به حکم شرعی سبب حجیت است. اما اینکه این قطع رو از کجا به دست آورده، این اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که اطمینان پیدا کرده باشد. بسیاری میگن که با توجه به این که قطع فلسفی یا یقین فلسفی در حوزه اعتقادات به راحتی به دست نمیاد، همونجا هم اطمینان کفایت میکنه. وقت خیلی مهم نیست که این اطمینان رو ما از یک دلیل عقلی به دست آوردیم، یا اینکه نه، اطمینان را از اعتمادی که یک فرد عالمی داریم به دست آورده باشیم، یا از روایات به دست آورده باشیم. البته در مورد روایات باید احتیاط کرد، به خاطر اینکه دور لازم میاد. باز نمونش رو خدمتتون عرض کنم، به گفته شیخ انصاری، دلیل نقلی نمیتواند معارض قطع حاصل از دلیل عقلی باشد. اگر ما یه روایتی یه آیه داشتیم که این در مقابل قطع حاصل از دلیل قرار گرفته، دلیل عقلی، دلیل عقلی در اینجا هم برهان رو شامل میشه، منتها برهان چون کمه نمیتونه منحصر به اونجا باشه. حالا البته برای بحث ما خیلی مهم نیست که حالا علم رو داخل کنیم یا نه. اگر کسی با برهان به یک یقینی دست پیدا کرد، روایات نمیتوانن یقین او رو نقض کنند، نمیتوانن با او مخالفت کنند. چرا نمیتوانن مخالفت کنند؟ به خاطر اینکه حالا ابتدا نظر شیخ انصاری خدمتتون عرض کنم، میگه اگر ظهور دلیل نقلی با قطع عقلی معارض باشد، چاره ای جز تأویل یا کنار گذاشتن آن نداریم. اگر آیه و روایتی اومد نکته ای رو مطرح کرده که با عقل با یقین عقلی ما سازگاری ندارد، نه با احتمالات، با یقین عقلی، منتها هم یقین فلسفی و هم یقین علمی که اطمینان هست یا قطع است. اگر به چنین وضعیتی رسیدیم که آیه و روایت در مقابل این قرار گرفته، یا باید که آن را تأویل کنیم و یا اینکه باید اون رو کنار بگذاریم. وقت برخی از معاصران مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه در این گونه موارد باید که تأویل کنیم، و میگه که بعید به نظر میرسد که آیه و روایت تأویلی خردپذیر نداشته باشد. بعد میگه خب حالا برفرض ما هر چی در این آیه تلاش کردیم دیدیم نتونستیم که یه تأویلی کنیم که به اون دلیل عقلی یا قطع عقلی سازگار باشه، میگه در این گونه موارد آن قطع عقلی مخصص و مقید این آیه و روایت خواهد بود. شیخ انصاری میگه نباید کنار بگذاریم. خب حالا این که مقصود از این کنار بگذاریم یعنی به طور کلی در هر شرایطی که تعارض داشتن باید کنار بگذاریم یا نه در شرایطی که ما اگر مقیدش هم کنیم بازم جور نمیشه؟ یعنی ما آیه و روایت داریم که ابای از تقیید دارن، نمیتونیم تخصیصشون بزنیم، یا اینکه نه اونی رو که عقل ما میفهمه به گونه ایست که با این محتوای روایت تناقض داشته باشه. بعیده که شیخ انصاری هم مقصودش این باشه که حتی اگر ما توانایی تقیید داریم، تخصیص داریم، تقیید تخصیص رها کنیم، آیه و روایت رو کنار بگذاریم. به هر حال اگر قطعی وجود داشته باشد، یقین وجود داشته باشد، اطمینان وجود داشته باشد، در این گونه موارد روایات نباید معارض با این قطع باشن، و اگر باشن یا باید تأویلشون کنیم یا باید کنارشون بگذاریم، یا به گفته مرحوم علامه طباطبایی باید اینا رو تخصیص بزنیم. معنی این سخن اینه که در کبرای کلی، یعنی در این گزاره که اگر قطعی پیدا کردیم آیا ما میتونیم که حکم شرعی ازش به دست بیاریم یا نه، در این اتفاق دارند. اگر یقین پیدا کردیم، قطع پیدا کردیم، اطمینان علمی یا عقلایی پیدا کردیم، مطمئن باشید که اون یقین شما نشوندنده این است که حکم خدای متعال همینه، بنابراین یقینتون حجت است. اما در صغرای این استدلال، یعنی اون مقدمه که جلوتر باید مطرح کنیم و اون اینه که آیا در چنین مواردی به یقین میتوانیم دست پیدا کنیم یا نه؟ اگرچه اگر یقین پیدا کردیم دیگه حرفی توش نیست، اما آیا چنین یقینی میتوان به دست آورد یا نه؟ میگن که شیخ انصاری با اینکه این کبرا رو میپذیره، میگه عقل اگر حکمی رو گفت حجیت دارد قطعا، ولی میگه بعیده که چنین حکمی رو داشته باشه. بعد میگه خب حالا درسته که بعیده که چنین چیزی داشته باشه، ولی آیا ما اقدام کنیم تا ببینیم به نتیجه میرسیم و به مورد برسیم یا نه؟ میگه احتیاط به اینه که وارد هم نشوید. ببینید دیگه از حوزه استدلال عبور کرده. در حوزه استدلال باشه، اگه کسی گفت که ما موردی نمیتوانیم داشته باشیم که عقل ما یقین داشته باشد به این که حکم خدای متعال این است، اگه به کسی نمیتوانیم داشته باشیم، خواهیم بود استدلال بیاره. استدلال نمیشه ارائه کرد. ممکنه کسی بگه تا به حال کسی نتونسته چنین چیزی رو بفهمه. خب ممکنه آینده بفهمن، 100 سال 1000 سال آینده بفهمن، علاوه بر اینکه تا الان هم تعدادی از احکام رو برخی از بزرگان از علما گفتن که اینا عقل اینا رو میفهمه. خب یا باید که برهان ارائه کنن یا دلیل ارائه کنه، ارائه نیست، ولی اینجا دیگه حوزه سلیقه است که میگه که ما اگر با این استدلال عقلی وارد بشیم و همینطور فکر کنیم، دقت کنیم، شواهد بیاریم، دلایل بیاریم تا اینکه حکم خدا رو بفهمیم بدون اینکه اون در کتاب و سنت باشد، یا فعلا دسترسی نداریم یا نمیخوایم به کتاب و سنت مراجعه کنیم، میگه این کارو کنیم یا نکنیم. میگه یک احتمال وجود داره که حالا اینا رو دیگه من مضمون صحبت، یعنی محتوای سخنش اینو الا تصریح نمی‌کنه، میگه یک احتمال اینه که ما اگر دقت کنیم، تأمل کنیم، برسیم به چنین حکمی، ولی احتمال دیگر اینه که نرسیم. حالا اگر رسیدیم البته خیلی خوبه، اما اگر نرسیدیم چی؟ میگه اگر نرسیدیم به حکم شرعی، نتیجش اینه که به چیزی عمل کردیم که فاقد اعتباره، بنابراین شقاوت یا گمراهی رو به دنبال خواهد داشت. این که مطرح می کنن که نباید در این گونه موارد وارد شد، به این سبب هست. بعد میگه که اخباری ها روایاتی رو مطرح کردن که اینها، حالا شیخ انصاری میگه ممکن است، ممکن است دلیل بر نفی حجیت عقل باشه. این اول بحثمون باشه، انشالله دنبالش جلسه بعدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. اینو به طور کلی اینجوری خدمتتون عرض کنم که همچنان که بسیاری از آیات و روایاتی که در مورد خدای متعال هست باید تأویل بشود، ماننده و جاء ربک و الملک صفا صفا، بسیاری از آیات و روایاتی که در مورد قیامت وارد شده است، اون مربوط مبدأ بود، اینم منتها یا غایت یا نتیجه، اینم باید تعویل بشود. و بسیاری از آیات و روایاتی که در مورد انبیا و اولیا آمده است، آن هم باید تعویل بشود. و بسیاری از آیات و روایاتی که ناظر به عالم هستی است، مانند فرشتگان، مانند عوالم قبل از این عالم، اون هم باید تعویل بشود. یا این که باید تشکیک را، زومراتب بودن را در همه حوزه ها از جمله کمالات وجود باید بپذیریم، یعنی بپذیریم که همچنان که علم داره درجات مختلفه، قدرت داره درجات مختلفه، دستم داره درجات مختلفه، رفتن و آمدن هم داره درجات مختلفه، خوردن و آشامیدن هم داره درجات مختلفه، اگر اینو پذیرفتیم دیگه تعویل نمیخواد. اما فعلا چون این نظریه مورد توجه کسی قرار نگرفت، یعنی اصلا مطرح نشده، طبعا باید که اونا رو تعویلش کرد.